به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مازیار بهروز است. آقای بهروز پژوهشگر تاریخ است و در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سان فرانسیسکو تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه درس می‌دهد. کتاب شورشیان آرمان‌خواه او که ترجمه تز دکترایش است، یکی از منابع مهم برای شناخت جنبش چپ ایران و دلایل ناکامی آن است. کتاب دیگری از او با عنوان تأملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمان‌خواه و ده‌ها مقاله تحقیقی به زبان‌های فارسی و انگلیسی از او منتشر شده است. آقای بهروز وابستگی حزب توده به شوروی، عدم شناخت این حزب از ایران و اشتباهات آن در تصمیم گیری در مواقع حساس سیاسی را از دلایل مهم شکست آن می‌داند. او دکترای خود را در رشته تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گرفت و از کارشناسان تاریخ عصر صفویه و قاجاری است و هم‌اکنون کتابی درباره جنگ‌های ایران و روس و معاهدات گلستان ترکمنچای در دست تهیه دارد. آقای بهروز در شهر برکلی در کالیفرنیا زندگی می‌کند. آقای مازیار بهروز، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما از کدوم پنج شخصیت میخواید برای مهمانی شامتون دعوت کنید؟
خیلی ممنون برای دعوتتون. مهمانان امشب من آقا محمد شاه قاجار هستن، عباس میرزای قاجار، محمد علی فروغی، محمد مصدق و بیژن جزنی.
بسیار خوب، حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدی که علاقت به این پنج نفر بخصوص به پادشاهان قاجار چی هست، ولی قبل از اون میخواستم ازت بپرسم مازیار جان که برای مهمونا میخوای چه موسیقی پخش کنی؟
من موسیقی نینوای آقای حسین علیزاده رو همیشه خیلی دوست داشتم، فکر کنم یکی از کارهای خیلی پسندیده بعد از انقلاب. من البته تخصص خاصی رو موسیقی ندارم، همینجور رو سلیقه شخصی میگم. این موسیقی خیلی به نظرم جالب میاد، فکر کنم برای مجلس شام و صحبت یه نوای آرامش بخشی.
حالا برمیگردیم به مهمانان برنامه. مهمان اول گفتی آقا محمد شاه قاجار، بنیانگذار سلسله قاجاری است دیگه. محمد شاه رو برای چی دعوت کردی؟ آقا محمد خان قاجار رو برای چی دعوت کردی؟
ببینید، من همه این پنج نفر رو بر اساس این مسئله که مشغولیت ذهنی خودمه، یعنی این که برخورد سنت و تجدد در ایران و مسئله حاکمیت استقلال ملی یا حاکمیت ملی انتخاب کردم. برای اینکه یک کشوری اول بتونه با مسئله تجدد روبرو بشه، باید اول وجود داشته باشه و ایران در قرن 18 موقعیت دشواری برخوردار بود. جنگ‌های داخلی وجود داشت بعد از سقوط صفویه، بعد از سقوط افشار و بعد از سقوط زندیه. آقا محمد خان با اینکه در تاریخ به عنوان یه آدم قسی و قلب و خشنی معرفی میشه که اینا بوده، یه کار خیلی مهمی که انجام داد، چه از طریق پیروزی در صحنه نبرد و چه از طریق همراه کردن واقعا یک جامعه‌ای که به جناح‌ها و شاخه‌های متفاوتی از هم گسیخته روبرو بود، اینا رو تونست یواش یواش این کشوری که ما امروز بهش میگیم ایران رو نقشه هست رو واقعا آقا محمد خان با یک در واقع مخلوطی از خشونت و کاردانی دیپلماسی و اونجایی که میتونست سازش، ولی به هر حال تونست این کار انجام بده. آقا محمد خان تو تاریخ ما به خصوص در زمان پهلوی خیلی بهش منفی برخورد شده و به خاطر اینکه پهلوی اصولا به قاجاریه خیلی منفی برخورد میکردن، آقا محمد خان همیشه یه شخصیت خیلی منفی معرفی میکنن، ولی به هر حال ایرانی که ما امروز داریم رو از آقا محمد خان داریم. یه چیز دیگر هم در نظر بگیرین، آقا محمد خان تنها فردیه در تاریخ تا اونجا که من میدونم که خواجه شده بود، اخته شده بود، عقیم شده بود و به سلطنت رسیده. اصولا اخته کردن یا عقیم کردن یا صدمه بدنی زدن به اشرافیت برای این بوده که اینا رو از معادله رقابت برای سلطنت و قدرت حذف بکنن. با تمام وجود اینکه یک همچین ضربه‌ای بهش خورده بود در 6 سالگی و از این تمام صورتش و هیکلش و صداش و اینا نقص عضو رو نشون میداد، آقا محمد خان تا اونجا که من میدونم تنها کسیه که در تاریخ یه همچین نقش عضو مشهودی داشته تونسته به سلطنت و قدرت برسه و این نشون میده که چه آدم با اراده‌ای بوده و اگر این اراده نبود وحدت ایران به وجود نمی‌آمد.
تهران هم که پایتخت شد در زمان آقا محمد خان بود، درسته مازیار؟
آقا محمد خان در سال 1795 دو سال قبل از تاجگذاری تهران رو پایتخت اعلام کرد. بله.
حالا میریم به سراغ مهمان دوم شما، عباس میرزا، که او فکر کنم هیچ موقع به پادشاهی نرسید ولی ولیعهد قدر قدرتی بود. در مورد عباس میرزا برای ما بگید که چه اهمیتی داره برای شما.
عباس میرزا پسر فتحعلی شاه که خودش پسر حسین قلی خان جهانسوز برادر آقا محمد شاه بود، اینو در 10 سالگی میکنتش ولیعهد و نایب سلطنه و بعدن هم میفرستتش به تبریز در دارالسلطنه تبریز، اونجا مقیم میشه. و عباس میرزا چون فرمانده نظامی در جنگ با روسا بوده، در همین زمان یورش روسا به ایران شروع میشه و در دو تا جنگ ایران شکست میخوره و منطقه قفقاز رو از دست میده، عباس میرزا چون هم تبریز شهری بوده که از نظر آگاهی از اوضاع بیرون از ایران از تهران خیلی جلوتر بوده و هم وزیر فارس زبانش میرزا عیسی قائم مقام فراهانی معروف به میرزا بزرگ آدم مدبری بوده، این دربار تبریز اینا زودتر میفهمن که مشکل اساسی ایران در چه زمینه هایی هست. خب معمولا چون میدان جنگ شکست میخوردن مشکل رو در نبود قشون و ارتش و اینا میدیدن. عباس میرزا و من فکر میکنم واقعا تیم عباس میرزا، نه خود عباس میرزا ولی تیم عباس میرزا، اینا شروع میکنن این مقدار اصلاحات جدید میکنن که این اولین اصلاحات جدید در ایرانه که نظام جدید که همون ارتش جدید ایران باشه رو پایه‌ریزی میکنن. ولی بیشتر از اون عباس میرزا 5 تا دانشجو میفرسته به فرنگستان که تحصیل بکنن، پزشکی یاد بگیرن، چاپ یاد بگیرن، اولین چاپخونه رو توی ایران پایه‌ریزی میکنه، دیپلماسی یاد بگیرن. و عباس میرزا چون رابطه خیلی خوبی هم با پدرش داشت میتونست از اون رابطه استفاده بکنه و این اصلاحات رو جلو ببره. اصلاحات خیلی محدودن ولی اولین دور اصلاحات جدید در ایران
هست. عباس میرزا در جنگ های ایران و روس همونطور که خودت گفتی فرمانده قشور ایران بود و در اون دوره بسیاری از شهرهایی که قبلا به حال تحت کنترل ایران بود خارج شد. دو قرارداد بزرگ گلستان و ترکمنچای امضا شد که خیلی ها میگن قرارداد ننگین و از این حرفا. بنابراین عباس میرزا رو شاید مقصر بدونن که در دوره او بود که این از دست رفت. تو این مسئله رو چگونه ببینی؟ نقش عباس میرزا در این قراردادهایی که با ایران بستند روس‌ها؟
البته معمولا تاریخ نگارا اینو گردن فتحعلی شاه میندازن، خصلت و مالی اون میندازن، عباس میرزا رو به نوعی براءت میکنن، تبرئه‌اش میکنن، میگن این تقصیر باباش بوده. حقیقت اینه که ایران مورد تهاجم یک امپراتوری بسیار قوی تر از خودش قرار گرفته بود و این امپراتوری میخواست اون مناطق رو اشغال بکنه و ایران دو تا راه داشت، یا باید میجنگی سعی میکرد که از این طریق روسا رو خسته بکنه شاید ول کنن برن، و یا باید همینجوری میگه آقا چی میخواید بیاید بردارید برید. خب دربار فتحعلی شاه و فرماندهی عباس میرزا تصمیم به جنگ گرفتن، دو بار جنگیدن، این جنگ ها شکست خوردن، ده ها هزار نفر از ایرانی ها کشته شدن. این جنگ ها جنگ های کمی نبوده، یکیش از 1804 میلادی شروع شد تا 1813 معاهده گلستان، یکیش از 1825 شروع شد تا 1826-28 معذرت میخوام معاهده ترکمنچای. ایرانی ها جنگیدن، دربار جنگی، قاجاری جنگید و شکست خورد. خب ناپلئون هم شکست خورد، همون موقع که ایران شکست میخورد ناپلئون هم شکست خورد و این خب بالاخره تو جنگ این اتفاق میفته. تفسیر الزاماً کسی به اون شکل نیست، قاجاریه یه سلسله جدید تازه داره سعی میکنه سلطنت خودشو برقرار بکنه، از دنیای خارج چندان خبری نداره، ولی اونایی که خبر داشتن از دنیای خارج مثل چین، مثل عثمانی، اونا هم شکست خوردن از اروپایی‌ها. مسئله اساسی تر از این بود، مسئله تجدد بود که ایرانی‌ها هنوزم به نظر میاد باش درگیرن و تا این مسئله را حل نکنن اون فاصله بین دنیای غرب و ایران، این فاصله وجود خواهد داشت که کمان که امروز هم هنوز وجود داره. این تقصیر یک شخص و دو شخص و یک دربار و یک مقام رهبری یک کشور فقط نیست. مشکل این بود که ایران اصلا نمیتونست با یک همچین جنگ طولانی رو از نظر اقتصادی، از نظر مالی نمیتونست تقبل بکنه، اصلا امکاناتش نبود. جمعیت روسیه 30 میلیون نفر بود، جمعیت ایران 5 میلیون نفر بود. از نظر جمعیتی، از نظر سرباز، این همه کشته، این همه خسارت رو ایران نمیتونست تحمل بکنه. بعد از که دو بار جنگید و سخت هم جنگید، گفت آقا خیلی خوب شما بردارید برید.
مهمان سوم شما محمد علی فروغیه که نخست وزیر بود، اهل فلسفه و فرهنگ و و و و. شما فروغی کدوم جنبه زندگیش دوست دارید که میخواید از مهمانان شما باشن؟
فروغی بعد از که انقلاب مشروطیت میشه و انقلاب مشروطیت واقعا جزء پروژه تجدد تو ایران، سعی میکنن حکومت و قانون مدار بکنن و با آوردن نوعی نظم در حکومت و پایان دادن استبداد مطلقه بتونن راه پیشرفت و توسعه ایران رو چه از لحاظ سیاسی ولی به خصوص از لحاظ اجتماعی و اقتصادی هموار کنه. این پروژه زمانی که رضا شاه شروع میکنه قدرت گرفتن معلوم بود که به مشکل روبرو شده و عده از مشروطه خواهان به این نتیجه میرسن که قبل از اینکه ما بتونیم بخش سیاسی این پروژه رو جلو ببریم، ما باید بخش اجتماعی و اقتصادی این پروژه رو جلو ببریم. بنابراین اینا اومدن پیوستن به رضا شاه و پشتیبان اصلاحات اون شدن. اون یه آدمه که از انکلوف تا قوی بود، حاضر بود این اصلاحات رو جلو ببره. اینا هم نقشه داشتن، فروغی بود، داور بود، دیگران بودن. عده دیگه این مثلا دکتر مصدق و اینا که از مهمانان امشب هست، معتقد بودن که این کارهای فراقانونی و بعضا غیرقانونی اینا به ارکان مشروطیت صدمه میزنه و نمیارزه اینجور اصلاحات کردن رو با از بین بردن اون ایدئال‌های و آرزوها و آمارهای مشروطیت. بنابراین اینجا مشروطه خواهان در واقع اینجا یه انشعابی توشون روی میده، مصدق خانه نشین میشه، فروغی اینا میرن جلو که این پروژه رو جلو ببرن. از دستاوردهای خوب فروغی همون چیزی که شما گفتید و کوششش در به وجود آوردن نونی هویت ملی و قدم‌هایی که برداشت در راه این که هویتش شهروندی برای ایرانیان به وجود بیاره و این هویت رو خب با تکیه بر زبان فارسی، بر ادبیات فارسی، بر بعضن هویت ایران قبل از اسلام، بر ایران تاکید کرد. خب این هزینه هم داشت دیگه و هزینه‌ش هم این بود که در واقع اینو سر میزش هم یه خود بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم، هزینه‌ش هم این بود که اون تعدد احزاب، حکومت قانون، اینا همه به کنار گذاشته شد. مثلا دادگستری درست میشد ولی این دادگستری لازم بود و باید قاضی تربیت میشد، وکیل تربیت میشد، قانون مدون میشد و این کارا رو کردن. ولی خب دادگستری مشکلش این بود که حکومت خودش غیر قانونی و فراقانونی عمل میکرد و این مشکل به وجود می آورد. ولی اینا این کار کردن، گفتم ما از این طریق میتونیم اون یکی پروژه رو جلو ببریم و خب اون هزینه داشتش که ما حتی تا امروز هم درگیرش هستیم دیگه، مسئله مردم سالاری و مسئله حکومت قانون و دموکراسی و غیره.
مهمان چهارمت دکتر محمد مصدقه. در مورد مصدق برای ما بگید که کدوم جنبه از زندگیشو شما میپسندید؟
مصدق جز آدمایی بود که در ایران به سیاستمداران خوشنام و فاسد ناپذیر بودن و اینا معروف بود وقتی که رضا شاه سقوط کرد، و یواش یواش مصدق در واقع دو تا پروژه رو به دست گره و سعی کرده عملی بکنه. یکیش مسئله ملی شدن نفت بود و این البته خیلی هم مهم بود، استقلال ملی ایران. پروژه تجدد بدون داشتن حاکمیت ملی خیلی مشکله تصورش کردن، اینو سعی کرد جلو ببره. ولی نکته دومی که اون سعی کرد جلو ببره در واقع برمیگشت به صدر مشروطیت، یعنی مصدق سعی میکرد قدرت شاه، سلطنت رو، دربار رو و شخص شاه محدود بکنه. محمد رضا شاه واقعا مثل پدرش نه قانون اساسی ایران رو قبول داشت، نه محدود بودن و نه مشروطه بودن سلطنت رو، و بنابراین سعی میکرد قدرت خودش رو افزایش بده و این خوب با نخست وزیر مصدق در تضاد بود و با اصل مشروطیت هم در تضاد. ما سر میزش هم خود صحبت میکنیم سر کمبودهای مصدق، اجازه بدین که اینجا مسئله رو ببریم جلو.
حالا در مورد آخرین مهمانت صحبت میکنیم، بیژن جزنی که از بنیانگذاران جنبش فدایی در ایران. دیگه
از بنیانگذاران جنبش فدایی، از نظریه پردازان اصلی جنبش مسلحانه در ایران. بیژن جزنی من از این لحاظ من ازش خیلی خوشم میاد و به مهمونی دعوتش کردم. این است که در این اینکه صاحب ایدئولوژی بود، یعنی اینا مارکسیست لنینیست بودن و تجدد در ایران با پروژه سوسیالیسم براش راه حل سعی میکردن پیدا بکنن، یعنی سرنگونی شاه و جایگزینی حکومت سلطنت ایران با یه حکومت سوسیالیستی، در این اینکه اینا همه درسته، جزنی آدمی بود که اصولا مستقل فکر میکرد و آدم خیلی واقع‌بینی بود، و این دوتا خصیصه جزنی همیشه منو به خود به اون جذب کرده بود. جزنی وقتی به جامعه ایران نگاه میکنه، از اینکه جامعه ایران چه شکلی هست، چجوری میشه درش تغییر به وجود آورد شروع میکنه، نه از اینکه مارکسیسم نیست چی میگه و من چجوری جامعه ایران تو اون قالب بکنم. این به نظر من یکی از ویژگی‌های مهم جزنی بود. ویژگی دیگه جزنی این بود که میگفت جنبش چپ ایران باید مستقل باشه، ما منافع خودمون رو داریم و ما نباید تابع منافع دیگر کشورهای سوسیالیستی باشیم، برعکس حزب توده، برعکس گروه‌های طرفدار چین که یا این اردوگاه یا اون اردوگاه رو تبلیغ می‌کردن. جزنی میگفت نه، ما باید منافع خودمون رو جلو ببریم. نکته آخر در مورد بیژن جزنی هم اینه که نقاش بوده و من یکی از نقاشی‌هاشو به خصوص خیلی دوست دارم، کپیشو تو خونم زدم. یه نقاشی به نام زندگی، معروفترین نقاشی جزنی یه نقاشی به نام سیاه‌کل که اونم نقاشی خیلی قشنگیه، ولی من یه نقاشی دیگه داره به نام زندگی که من از اون نقاشی خیلی خوشم میاد و فکر میکنم که روح هنرمند جزنی رو خیلی قشنگ و نگاهش به زندگی رو تو اون نقاشی خیلی قشنگ نشون میده. یادش بخیر.
بسیار خوب. حالا مهمونات که معلوم شدن، به من بگو که برای اینا میخوای چه غذایی درست کنی در این مهمانی شما.
بله، همونجور که میدونیم از یک مادر ترک زبان قفقازی هستم که در رشت بزرگ شده و پدر فارس زبانی که از همدان بوده، بنابراین ما تو خانوادهمون همیشه یه روح همدان و رشت و آذربایجان بوده و به خصوص مادر من غذاهای رشتی رو از همون اول تو خونه ما خیلی باب بود. یادمه تو یه برنامه درست کرده بودی در باره غذاهای ایران، اون ماهی کولی رو اول برنامه میخوردی. من حتما دلم میخواد اون باشه، یه ظرف باقالی قاطق و یه ظرف میرزا قاسمی. مادر بزرگ من به خصوص مادر پدرم یک کتلتی درست میکرد، یک کتلت همدانی درست میکرد که من نظیرش رو هیچ جای دیگه نخوردم. این کتلت مادر بزرگ من باید حتما رو میز باشه. بنابراین کتلت ایشون پلو از تهران و سه تا ظرف غذا از خطه گیلان مهمانان ما رو به صحبت خواهد آورد، من شک ندارم.
خب حالا در باره چی صحبت میکنید سر میز شام؟
آقا محمد خان اصولا معروفه که ایلیاتی بوده، مثل برادرزاداش فتحعلی‌شاه دربار مفصل و اینا اصلا نداشته. آدم بسیار بد اخلاقی هم بوده، زود عصبانی میشده. بنابراین من اولا به 4 تا مهمون دیگه میگم، عباس میرزا یه مقدار میدونه این مسائل، ولی به 3 تا مهمون دیگه میگم آقا خیلی حواستون جمع باشه، این زود عصبانی نمیشه، بعد بشون میاره سراغته، من خیلی عصبانیش نکن.
خب
بعد صحبت به نظر من سر این خواهد بود که این وضعیتی که به وجود اومد، به خصوص در مقابل روسا و سقوط تدریجی قاجاریه، سلسله‌ای که آقا محمد خان اینقدر براش زحمت کشید که برقرارش بکنه، این چجوری شکل گرفت؟ یعنی در واقع چرا قاجاریه نتونستن این پروژه تجدد رو بعد از فوت عباس میرزا پیگیری بکنن؟ و آقا محمد خان فکر می‌کنم یکی از سوالاش از ولیعهد فتحعلی‌شاه این میتونه باشه. شاید یه چیز دیگه هم که آقا محمد خان بخواد بدونه اینه که چرا این تاریخ نگاران بعد از اون، به خصوص از آقای فروغی این سوال شاید خواهد کرد، اینقدر در مورد ایشون بی‌لطفی کردن. یعنی خشونت و قسی و قلبی آقا محمد شاه جای خود، ولی آقا محمد شاه نکات مثبتی هم داشته، و چرا اینا به جای اینکه هم خوبشو بگن هم بدشو بگن، روی بدش تاکید داشتن؟ پاسخ به نظر من یه آدمی مثل محمد علی فروغی این است که اینا میخواستن از قاجاری فاصله بگیرن، و اینکه دوران قاجار رو یه دورانی میدیدن، دوران انحطاط میدیدن، و برمیگردونه انتقاد رو به آقا محمد شاه، میگه که منهای عباس میرزا بقیه وارثان سلطنت شما واقعا پیگیری نکردن مسئله اصلاحات رو. اینجا دکتر مصدق حتما توی بحث شرکت خواهد کرد و به محمد علی فروغی انتقاد خواهد کرد سر همون جریانی که گفتم. و این بود که وقتی شما اینقدر در واقع لیلی به لالای رضا شاه میذارید و رضا شاه را قدر قدرت میکنید و قانون شکنی میکنید، خب شما این پروژه تجدد خودتون رو به یک نوعی با صدماتی هم روبرو میکنید. شما میدونید که فروغی در اواخر سلطنت رضا شاه خانه نشین شده بود و خیلی از اون اصلاحگرای دیگه از صحنه حذف شده بودن. جزنی من فکر میکنم اینجا وارد بحث میشه با دکتر مصدق و از دکتر مصدق تمجید میکنه به خاطر همتش برای ملی کردن نفت و غیره، ولی شاید بهش میگه که این جریان که شما فکر میکردید میشه از تضادهای بین المللی استفاده مفیدی کرد برای پیش بردن این پروژه، این به نظر میاد نادرست بوده. چون جزنی به نظر من آدم واقع بینی هم بوده، شاید به این نکته هم اشاره بکنه که نوع دولت مداری دکتر مصدق که موجب شکاف‌های عمیق توی جبهه ملی شد و این در دراز مدت به مسئله کودتا هم کمک کرد، مثل شکاف بین خودش و مکی، شکاف بین خودش و بقایی، شکاف بین مصدق و کاشانی به خصوص. سوال ازش میکنه که جناب دکتر مصدق، شکت نمی کنید اینجور روابط رو میشد جور دیگری مدیریت کرد؟ یعنی در واقع همه این مهمونا با همدیگه بدون عصبانی کردن آقا محمد شاه، این مهمونا از همدیگه در مورد راه‌های دیگری که امکان داشت وجود داشته باشه سوال می‌کنند. مستقیم اینا همدیگر رو چالش نمی‌کشن، چون مهمونن و به هر حال مهمونا نمی‌خوان مهمونی به هم بخوره، ولی از همدیگه سوال می‌کنن سر این پروژه تجدد که هر کدوم توش یه نقش داشتن، چه جور راه‌های دیگه‌ای رو می‌شد رفت که این پروژه به جلو بره.
مازیار جان، من فکر کنم پرسشایی رو که اینها از همدیگه به گفته تو میکنن پرسشای بسیار مهمیه و ساعتها و شاید روزهای مهمونی طول بکشه تا اینا بتونن به اول این سوالاشون برسن، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای مازیار بهروز، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.